اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، من سحر عظیمی هستم و به اتفاق همکارم احد عزیزاده سرویس خبری امشب را تقدیم شما میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای منطقه و جهان از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد، در واکنش به سخنان معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در افغانستان که گفته است روزهایی که پاکستان به جنایتکاران و دهشت افغانان پناه میداد به پایان رسیده است، وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته که متحدین یک دیگر را اخطار نمیدهند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان بدون این که نامی از افغانستان برده شود آمده است اخطار به کسانی داده شود که عامل گسترش سریع تولید مواد مخدر است، هشدار به کسانی داده شود که بسیاری ساحات تحت اداره اش نیست و به گروه دولت اسلامی یا داعش اجازه می دهد تا جای پا در افغانستان پیدا کند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان نیز آمده است که باید به ایجاد میکانیزم صلح و مصالحه در افغانستان تمرکز صورت بگیرد. آقای پنس در جریان سفرش به افغانستان گفت پاکستان برای مدت طولانی پناهگاه امن برای طالبان و بسیاری از سازمانهای دهشت افغانی فراهم کرده است، اما حال آن روزها به پایان رسیده است. رئیس جمهور ترامپ به پاکستان مهلت داده است. پاکستان از طریق مشارکت با ایالات متحده میتواند چیزهای زیادی را به دست بیاورد، اما با ادامه پناه دادن به جنایتکاران و دهشت افغانان پاکستان بسیار چیزها را از دست خواهد داد. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را به تمویل و پناه دادن دهشت افغانان و تندروان متهم کرده است، ادعایی که پاکستان آن را رد می کند. مایک پنس که هم اهمان کننده روند تهیه استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان است، در میدان هوایی بگرام گفت که نیروهای آمریکایی تا از بین رفتن تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان باقی خواهد ماند. به زودی اجلاس سه‌گانه بین افغانستان، چین و پاکستان برگزار می شود که کشور چین میزبان است. با گفته مقامات چین و تحلیلگران سیاسی، این مذاکرات بر اوضاع امنیتی افغانستان و عموماً امنیت منطقه متمرکز خواهد بود. وزرای خارجه این سه کشور به تاریخ 26 دسامبر در بیجینگ دیدار خواهند کرد. رادیو آزادی گزارش داده است که در این مورد وزارت خارجه چین روز جمعه معلومات داده است. با گفته تحلیلگران بعد از ماه جون که سه کشور دروازه مذاکرات را باز کردند، این اولین ملاقات آنهاست. پاکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای می باشد که بیجینگ آن را رهبری می کند. افغانستان در این سازمان نظامی و اقتصادی در منطقه یوراسیا کشور ناظر است. مقام های امنیتی ولایت قندهار می گویند یک حمله کننده انتحاری با استفاده از موتر بم گذاری شده ساختمان قماندانی امنیه را در ولسوالی میوند این ولایت هدف قرار داده که منجر به کشته شدن 6 پلیس و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. سمنوال سلطان محمد، قماندان امنی ولسوالی میوند ولایت قندهار، به رادیو آشنا گفت حمله انتحاری با استفاده از موتر نظامی حامی زرهی صورت گرفت که حوالی ساعت 5 صبح امروز بود. تا کنون هیچ کس گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. پاکستان به 27 گروه امداد غیر حکومتی بین المللی دستور داده است تا کارشان را در مناطقی که اجازه ندارند متوقف بسازند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داده است که وزارت داخله پاکستان به آن 27 نهاد غیر حکومتی 90 روز وقت داده است تا عملیاتشان را متوقف بسازند. طلال چودری وزیر دولت در امور روابط داخلی با آژانس خبررسانی رویترز گفت دلیل متوقف ساختن این مؤسسات غیر دولتی کارهایی می باشند که آنها بدون داشتن مجوز انجام می دادند و برای آن کارها توجیه قانونی نداشتند. وی رد نمود تا در مورد آن کارها مثال بدهد، اما گفت نهاد ممنوع شده تمام پولشان را برای کارهای اداری به مصرف می رسانیدند، نه به فعالیت هایی که آنان تعهد نموده بودند تا انجام بدند و در مناطقی فعالیت می نمودند که اجازه نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت تغییر قانون عظیم 1.5 تریلیون دلاری مالیات را که جمهوری خان به تصویب رسانیدند روز جمعه توشیح می نماید. تا ترامپ در تویترش نوشته است و قبل از حرکت به سوی تفرجگاه مارالاگو برای گذراندن رخصتی کریسمس پلان مالیات و قانون مصارف کوتاه مدت حکومت را توشیح می نماید که شامل راکت های دفاعی نیز است. ایران روز جمعه این شایعات را رد نمود که یک خانم بریتانیایی ایرانی تبار به زودی از حبس رها خواهد شد. ایران همچنان این مطلب را رد نمود که رهایی نازنین ساغری مشروط به یک معامله تبادله در مقابل 530 میلیون دلار آمریکایی که توسط لندن قید گردیده می باشد. آن پول را محمد رضا شاه پادشاه فقید ایران برای خریداری تانک‌های نو چیفتین پرداخته بود، ولی آن تانک‌ها هیچگاهی به ایران تحویل دادن نشد. برلین روز جمعه از تصمیم ترکیه مبنی بر رهایی شهروند دومی آلمانی از حبس در این هفته به حیث نشانه از بهبود تدریجی روابط دو جانب استقبال نمود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دیوید برتش 55 ساله بعد از سپری نمودن ماها در حبس دیروز دوباره به آلمان برگشت. این در حالی است که میسل تولو یک ژورنالیست آلمانی چندی پیش از یک زندان آلمان آزاد شد. برتش دیوید در اواخر سال 2016 میخواست از شهر زادگاهش شوورین پیاده برای زیارت به تل ابیب برود، ولی در ماه اپریل در شهر انتیکیای ترکیه در سرحد سوریه توقیف گردید. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که رهایی شهروندان آلمانی از ترکیه نشانه مثبت دیگری است که در این اواخر به مشاهده رسیده است.
ادامه اخبار. استرالیا ختم عملیات هوایی آن کشور علیه داعش را در عراق و سوریه اعلام نمود. 6 طیاره جنگی استرالیایی به زودی دوباره به آن کشور برخواهد گشت. این یک کاهش عمده بعد از 3 سال در تعهدات آن کشور در مبارزه با جنگجویان در منطقه می باشد. ماریس پاین وزیر دفاع استرالیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که این اقدام به دنبال بحث با حیدر العبادی صدر اعظم عراق در این ماه صورت گرفت که پیروزی بر داعش را اعلام نمود. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز جمعه به نیروهای بریتانیا در قبرس گفت که آنها باید افتخار کنند که در سقوط خلافت خودخوانده داعش کمک نموده اند. صدر اعظم بریتانیا گفت که امروز خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش سرکوب شده و دیگر در عراق و سوریه قلمرو گسترده را در تصرف ندارد. بریتانیا حدود 3100 پرسنل نظامی در قبرس دارد که در 2 کمپ جابجا شده اند. پلیس هند میگوید زنی که در یک جاده مزدحم در جنوب هند توسط یک مرد با آتش کشیده شده بود جان باخت. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
این زن 25 ساله پس از آن جان باخت که مرد در شهر اسکندرآباد در ایالت جنوبی تیلانگانا به روز پنجشنبه برو پترول پاشید و وی را آتش زد. یک افسر پلیس گفت یک عابر بعد از شنیدن ناله های آن زن او را به شفاخانه انتقال داد که 60% وجودش سوخته بود. گفته می شود که این مرد پس از شنیدن جواب رد از جانب زن دست به ارتکاب آن جرم زده است. تحقیقات در رابطه به این قضیه جریان دارد.
محمود عباس رئیس اداره فلسطینی ها می گوید فلسطینیان بعد از این هیچ نوع برنامه صلح شرق میانه را که از سوی امریکا پیشنهاد شود نمی پذیرند. عباس این مطلب را امروز در پاریس یک روز پس از آن بیان کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه تصمیم امریکا را برای برسم شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 6 دسامبر اعلام کرد که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال خواهد داد. محمود عباس پس از دیدارش با مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که ایالات متحده ثابت کرده که یک میانجی صادق در روند صلح نیست و فلسطینیان دیگر هیچ برنامه پیشنهادی آمریکا را نمی‌پذیرند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که برای حل بحران جاری در منطقه از پلان تشکیل 2 دولت مستقل حمایت می کند که بر اساس آن اسرائیلی ها و فلسطینیان در صلح و ثبات زندگی کنند. وزارت خارجه بریتانیا می گوید با آن که لندن و مسکو روی برخی از مسائل اختلاف نظر دارند، اما باید در مبارزه با مسائل جانی همکاری کنند. بوریس جانسن این مطلب را امروز در دیدارش با سرگی لفروف همتای روسیش در مسکو بیان کرد. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها من سحر عظیمی میزبان شما هستم. آقای مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه وارد افغانستان شد و شام دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی در ارگ ریاست جمهوری اطمینان داده است که کشورش از حکومت وحدت ملی حمایت و پشتیبانی می کند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
با موجب منابع نزدیک به ارگ ریاست جمهوری، در دیدار شام پنجشنبه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، هر دو جانب سال 2017 را سال پردستاورد در عرصه‌های مختلف ارزیابی کردند. اما معاون رئیس جمهور ایالات متحده بیشتر به برگزاری به موقع انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه تاکید کرده است. شاه حسین مرتضوی، کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد چنین گفت:
هر دو جانب سال 2017 میلادی را سال پردستاورد جابی نمودن و به برگزاری به موقع انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری تاکید کردند.
آقای مرتضوی علاوه کرد که رئیس جمهور غنی در این دیدار استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را فرصت مهم در راستای تامین امنیت، صلح و ثبات در افغانستان و منطقه دانسته بر تطبیق آن تاکید کرده است. اما مردم عادی کابل اظهارات آقای مایک پنس را کلیگویی های همیشگی مقامات امریکایی میپندارند. لیکن اظهارات این مقام امریکایی در پایگاه نظامی باگرام دلگرم کننده خوانده شده ابراز خوشنودی میکنند. آقای پنس در باگرام از تهدیداتی که از آن سوی مرز افغانستان یعنی پاکستان متوجه افغانستان و نظامیان امریکایی است اشاره کرد و گفت:
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over.
شما خوب می دانید از مدت ها است که پاکستان برای طالبان و سایر سازمان های تروریستی محلات امن فراهم کرده است. حالا آن زمان گذشته است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تحت ریاست دونالد ترامپ نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان خواهد ماند و با تهدیدات تروریسم که متوجه سرزمین ما و مردم ما و برای همه می باشد خواهد جنگید. آقای پنس به نظامیان آمریکایی اطمینان داد که پیروزی در جنگ نسبت به هر وقت دیگر قریب است. تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان هنوز هم باور چندان ندارند آمریکایی‌ها در برابر سیاست دوگانه پاکستان موقف جدی داشته باشند. احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، نظرات آقای پنس را که در باگرام ایراد کرده است، یک عکس العمل در برابر اظهارات خانم ملیحه لودی، سفیر پاکستان در سازمان ملل، دانست که در قضیه بیت المقدس موقف سخت علی آمریکا داشته است.
خانم لودی چندین دفعه محکوم کرد آمریکا را از عمل بیت المقدس. بروی احساس میتونه که گپای معاون رئیس جمهور به او هم تاکید شده و در ضمن یک نوع هشداری بود به پاکستان، ولی قبلا همین هشدارا داده شده. من هنوز باور ندارم که اینا عملی شه.
اما دکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه، این سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به کابل را در پیوند با مسائل داخلی افغانستان، به خصوص کشمکش میان ارک و جمعیت اسلامی بر سر برکناری ولی بلخ، ارزیابی نموده گفت:
سفر معاون رئیس جمهور آمریکا پیام مشخص که در حال حاضر جدال بین جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری بر سر مسئله برکناری آقای نور جریان دارد. بنابراین تلاش صورت میگیره که این جدال از راه های مسالمت آمیز حل و فصل شود و کسی با زور متوسل نشود که بار دیگر خشونت در افغانستان ترویج کند.
مسئله انتخابات هم یک از موضوعاتی است که جامعه جهانی به آن دلچسپی دارد و به خاطر قناعت دادن به مالیات دهندگان کشورشان، سیاسیون اروپایی و آمریکایی نیاز دارند که بگویند در افغانستان روند دموکراسی ادامه دارد و کارها در این راستا انجام می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با آنچه برخی ها بزرگترین فروش تجارتی اسلحه دفاعی به اوکراین عنوان کردند، چراغ سبز نشان داده است. وزارت خارجه این کشور در جریان این هفته مجوز تجارتی فروش اسلحه کوچک به ارزش تقریباً 41.5 میلیون دلار را صادر کرد. صدای آمریکا در این اواخر از یک شرکت آمریکایی در ایالت تگزاس دیدن کرده است که از یک سال به این سو تسلیحات مرگبار را به اوکراین می فروشد. روی زمانی این گزارش صدای آمریکا را تقدیم می کند.
تنش‌ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه وارد سومین سال خود شد. این در حالی است که مقامات در اداره دونالد ترامپ به شمول جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده حمایت خود را از فراهم‌آوری تسلیحات مرگبار دفاعی به اوکراین در اوایل ماه آگوست ارائه داشتند.
Defensive weapons are not provocative unless you're an aggressor.
تسلیحات دفاعی تحریک‌آمیز نیست مگر اینکه نزد افراد پرخاشگر باشد و واضحاً که اوکراین پرخاشگر نیست زیرا درگیری‌های جاری در داخل قلمرو این کشور صورت می‌گیرد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این هفته خبر داد که مجوز صادرات را به تصویب رسانید که از این طریق اوکراین می‌تواند انواع مختلف تسلیحات را از تولیدکنندگان آمریکایی خریداری کند که شامل اسلحه سبک و کوچک مانند سلاح نیمه اتومات و تجهیزات نظامی می شود. اما سلاح ثقیل مثل راکت های ضد تانک شامل این مجوز نمی باشد. ارزش این مجوز تجارتی تقریباً به 42 میلیون دلار بالغ می گردد. اما این اولین فروش تجارتی از سلاح آمریکا به اوکراین نمی باشد. شرکت اسلحه ایرترانک آمریکایی که در اسپرینگ برانچ ایالت تکساس واقع است، از سال گذشته به این سو بسته‌های تسلیحات مرگبار را به اوکراین ارسال می‌دارد. ریچارد وندور رئیس شرکت ایرترانک در مورد نوعیت اسلحه که به اوکراین فروخته می‌شود معلومات داد.
We manufacture systems that are similar to some of the Warsaw Pact ordnance.
ما سیستم های را تولید می کنیم که شبیه به برخی از جنگ افزارهای پیمان وارسا می باشد. به گونه مثال PSRL که نوعی از راکت های سرشانه‌ای می باشد.
ریچارد وندور افزود که فروشات سلاح و فروش سلاح دفاعی برد کوتاه محدود شده که بیشتر راکت های سرشانه‌ای را در بر می گیرد.
The life cycle of our system as warranted by our company is 3-4 times greater.
تداوم سیستم ما توسط شرکت‌های ما تضمین شده است. 3 یا هم 4 مرتبه بزرگتر از دوران دوام سیستم است که شما می توانید از یک سلاح ساخته شده شرقی به دست آورید. علاوه بر این ما اعتقاد داریم که سیستم ما برد بیشتر داشته و دقیق تر است.
آقای وندور بدون ارائه جزئیات در مورد قرارداد فراهم‌آوری سلاح به اوکراین گفت که شرکت سلاح ایرترانک در هماهنگی نزدیک با حکومت‌های ایالات متحده و اوکراین فعالیت دارد. تازه‌ترین فهرست مقالات خدمات دفاعی نشر شده وزارت خارجه ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از 27 میلیون دلار فروش تجارتی مستقیم نظامی به اوکراین در سال 2016 اجازه داده شد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقامات ایالات متحده می گویند که شورشیان حوثی می توانند در حل سیاسی بحران یمن نقش داشته باشند. دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. در این حال، ایالات متحده حملات میزایل‌های بالستیکی شورشیان حوثی بر عربستان سعودی را محکوم کرد. و گزارشی از این در این رابطه از عبدالواجد عادل توجه کنید.
تیم لیدرکینگ دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه گفت که برای منازع یمن راه حل نظامی وجود ندارد.
ما نه تنها در بخش بشری کار میکنیم بلکه در این حال به سوی پروسه سیاسی نیز در حرکت هستیم. زیرا راه حل نظامی برای تنش یمن وجود ندارد.
تیم لیدرکینگ در مورد آینده شورشیان حوثی در یمن گفت که آنها می توانند بخشی از آینده سیاسی این کشور باشند.
فکر می کنم که حوثی ها می توانند در راه حل سیاسی یمن جایگاه داشته باشند و ما از آن استقبال می کنیم. اما نه وقتی که حوثی ها بر راکت پراگانی هایشان ادامه بدهند و یکی از متحدین ما عربستان سعودی را به گونه منظم هدف قرار بدهند.
یمن یکی از کشورهایی است که به گونه متداوم کمک های را از جانب ایالات متحده دریافت می کند. اما دیروز یمن در جمع کشورهای قرار گرفت که برخلاف ایالات متحده در مجمع عمومی ملل متحد و به طرفداری از فلسطینی ها رای داد. قبلا رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که کمک های مالی خیش را بر هر آن کشور قطع می کند که به طرفداری از فیصله نامه مجمع عمومی ملل متحد که خواستار تجدید نظر آمریکا در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل است رای دهد. وقتی از تیم لدرکینگ در یک جلسه معلومات دهی در مورد کمک های مالی به یمن پرسیده شد، او در جواب گفت که او از این موضوع زیاد نمی داند، اما گفت که تهدید ترامپ میانتهی بوده نمی تواند.
من از این موضوع زیاد واقف نیستم، اما چیزی را که می دانم این است که نیکی هیلی سفیر دائمی آمریکا در ملل متحد وضعیت را بیان کرد و قصر سفید گفت که ما رأی‌گیری را جدی تلقی میکنیم، اما این مسئله را با وضع فاجعه بار بشری در یمن مقایسه میکنیم. این به نفع ایالات متحده است تا بحران یمن به پایانش نزدیک گردد. در این موضوع القاعده، داعش و ایران نفع میبرند و به سود آمریکا نیست. ما باید همه مسائل را به خوبی سنجش کرده و پیش برویم.
در این حال ایالات متحده به روز پنجشنبه از این موضوع استقبال کرد که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می خواهد بندر حدیده را در یمن برای یک ماه باز کرده تا به امداد بشری اجازه ورود به این کشور بدهد. تمله درکن گفت که می خواهد با عربستان سعودی در مورد باز کردن بندر یمنی صحبت کند، ولی ایالات متحده نخست می خواهد که حمل و نقل اموال و خدمات برای مردم این کشور از سر گرفته شود. در یک بیانیه مختصر، سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید تجویز کرد که ایالات متحده به این نظر است که نهایتاً ایران مسئولیت حمله 19 دسامبر بر یک قصر در ریاض را به عهده دارد. او شورای امنیت ملل متحد را ترغیب نمود تا ایران را مسئول این حمله بداند، زیرا ایران از فیصله نامه های این شورا تخطی می کند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در حالی که در مقابل مرض ملاریا در جهان پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما این مرض که توسط پشه‌ها انتقال می‌یابد، سالانه بیش از 420 هزار نفر را از بین می‌برد که اکثر این واقعات در جنوب صحرای آفریقا اتفاق می‌افتد. اکنون در جنوب شرق آسیا شکل پرازیت ملاریا که در مقابل ادویه مقاوم است می‌تواند مبارزه جهانی در مقابل این بیماری را تهدید کند. شرح بیشتر را از همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده بشنوید.
شهرک سرحدی بورای تایلند که زمان ایستگاه قاچاق برای گوریلاهای کمبودیا بود، اکنون در مقابل پارازیت جدید ملاریا که در مقابل ادویه مقاوم است، به خط مقدم مبارزه با این مرض مبدل شده است. این نوع پارازیت ملاریا اکنون مبارزه جهانی برای از بین بردن ملاریا را تهدید می کند. مراکز محلی کنترل امراض به گونه متداوم قضایای جدید ملاریا را نظارت می کنند. وچارن پاتیرات، رئیس مرکز سیار کنترل امراض، می گوید که کارمندان بخش صحی به گونه هفتوار خون بیماران مصاب به ملاریا را آزمایش می کنند تا اطمینان حاصل گردد که آنان به گونه درست ادویه تجویز شده را تطبیق نمایند تا از مقاوم شدن پارازیت در مقابل ادویه جلوگیری شده باشد.
What we are concerned about is a contracted patient traveling across countries risking the spread of the infection.
ما در مورد سفر بیماران مصاب به سراسر کشور نگرانیم که خطر پخش ویروس را افزایش می‌دهند، اما نمی‌توانیم این بیماران را به گونه کامل نظارت کنیم که آنان ادویه تجویز شده را به گونه درست استفاده کنند، زیرا آنان همواره در سفرند و به هر دو سوی مرز تایلند و کمبودیا مسافرت می‌کنند.
در بخش آگاهی رسانی در مورد چگونگی مجادله با ملاریا و تشخیص فوری و کم مصرف آن، میلیاردها دلار به مصرف رسیده است. ارجین دوندروپ از مرکز مطالعات طبی ماهیدول آکسفورد میگوید که مؤثریت ادویه‌جات جدید ضد ملاریا کمتر می شود.
Now the parasite is becoming more and more resistant to both
پارازیت ملاریا به گونه روزافزون در مقابل ادویه مقاوم می‌گردد و اشکال پارازیت به سرعت از طریق کمبودیا و کشورهای همسایه آن در حال شیوع است.
شمار قضایای ملاریا در سال جاری در تایلند به کمتر از 10,000 کاهش یافته و وزیر صحت عامه این کشور می‌گوید که آن کشور وارد مرحله حذف ملاریا شده است. تایلند امیدوار است با تلاش‌های همه‌جانبه تا سال 2024 ملاریا را کاملاً از آن کشور حذف کند. نرز ملاریا در کشورهای جنوب آسیا بیشتر دیده شده است که افغانستان، پاکستان و هند شامل این کشورها می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با فرارسیدن ایام کریسمس، امریکایی ها منازل، کوچه ها و شهرهای مختلف این کشور را با گروپ های رنگارنگ آذین می بندند. منطقه منهتن نیویورک به خاطر آذین بندی های ایام کریسمس در ایالات متحده معروف است و مردم در ایام رخصتی به خاطر تماشای تزیینات به آن منطقه می روند. و مطلبی در این مورد از همکارم خدیر مشرف توجه کنید.
آمادگی های تجلیل از ایام کریسمس در ایالات متحده مصارف زیاد می طلبد و این آمادگی ها برای منهتن نیویورک بیشتر پرهزینه می باشد تا درخشش آن منطقه را در شهر برجسته سازد. بیشتر وسایل تزیناتی که برای درخشش و آذینبندی نیویورک از آن استفاده می شود در یک ساحه حدود 44,000 هکتار زمین در شمال نیویورک جمع آوری شده که مردم می توانند در ایام رخصتی های کریسمس انواع تزیینات را از آنجا خریداری کنند. این دکان که کریسمس امریکایی نام دارد، پر از آدمک های تزئینی، پرهای پرندگان، تاج های گلدار، کاج های مخروطی، میوه ها و چراغ های تزئینی است. فردریک شوام، رئیس مغازه کریسمس امریکایی میگوید که زندگی مردم در مقایسه با سالهای گذشته تجملی تر شده است.
با گذشت زمان مردم تجملی تر گردیده و تزئینات کمی مغلق تر شده است. بدون شک اینها تأثیر بسزا و مثبت در نحوه کسب و کار ما داشته است. پرچون فروشان در نیویورک در مقایسه با سالهای گذشته اماکن و مناطق را دقیق‌تر تزیین می‌کنند.
چند هفته پیش از فرارسیدن ایام کریسمس، شهرهای مختلف امریکا به ویژه نیویورک شاهد مصروف‌ترین ایام است. کارگران با آویزان کردن چراغ‌ها بر درختان کاج تازه و یا هم مصنوعی، آراستن آدمک‌های چوبی، سیمیتی و یا هم سیمی و بسته کردن و ارسال لوازم تزئینی سفارش شده برای درخواست دهندگان ایام مصروف را سپری می‌کنند. فردریک شومن می‌گوید دکان عمده فروشی آنان برای بهترین مناطق نیویورک و شمول محل موسیقی رادیو سیتی، مرکز روکی‌فلر و دکان‌های جاده پنجم نیویورک که امسال با تزئینات جدید آراسته است، اشیاء تزئیناتی را فراهم می‌سازد.
This shoe that was designed in the 1950s for Ferragamo served as the
بوتی را که در دست دارم در سال 1950 برای فراگامو دیزاین شده بود که امسال طرح جدید آن را در نیویورک به نمایش گذاشته ایم.
برخی از لوازم تزئیناتی در چین و یا کشورهای دیگر تولید می‌گردند، اما آن لوازم در ماونت ورنون بسته‌بندی گردیده و آماده استفاده می‌شود. نمایشات و تزئینات ایام کریسمس سبک متمایز نیویورک را منعکس می‌کند که نه تنها با آن یک روح تازه به قلب شهر می‌دمد، بلکه پای سیاحان و خرید کنندگان را با یک لیست طویل از لوازم کریسمس به آنجا می‌کشاند.
شنوندگان عزیز، در آخرین گزارشی که در صفحه وبسایت ما به نمایش گذاشته شده در مورد ملل متحد و تاکید ملل متحد بر برگزاری به موقع انتخابات در افغانستان تذکر داده شده که میتونین به صفحه ما مراجعه کنین و در مورد آخرین گزارشات در مورد افغانستان و منطقه و جهان اطلاعات کسب کنیم. میرسیم به پایان سرویس خبری امشب که به صورت زنده از واشنگتن دی سی برای شما به نشر رسید. تا موقعی دیگر، ایام به کامتان و شب و روزتان خوش باد. تشکر.